با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در 28 روز از اردیبهشت 1402 در پنجشنبه‌ای که نوید یک روز تعطیل رو میده، من محمد زرقامی هستم، به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر از رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای شما خواهیم گفت که هفته آینده در مسکو به یکدیگر دیدار میکنند. وزیر اطلاعات اسرائیل در واشنگتن با رضا پهلوی دیدار کرد و کانون نویسندگان ایران میگوید مبارزه با اعدام باید به روندی دائمی و پیگیر بدل شود. این خبرها رو در ادامه خواهید شنید با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه اعلام کرد که قرار است هفته آینده در مسکو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کند. بنابر اعلام آقای پاشینیان، این دیدار سه جانبه در بالاترین سطح از طرف روسیه به طرفین پیشنهاد شده است. قرار است وزرای خارجه دو کشور نیز فردا جمعه در مسکو با یکدیگر دیدار کنند. روسیه نقش حافظ آتش‌بس میان باکو و ارمنستان را در منطقه قره‌باغ کوهستانی بر عهده دارد. رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان هفته گذشته گفتگوهایی را با حضور رئیس شورای اروپا در بروکسل برگزار کردند که در آن بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی دو کشور تاکید شد. گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل در حساب توییتریش از دیدار با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد. خانم گاملیل حدود یک ماه پیش میزبان رضا پهلوی و همسرش در اسرائیل بود. او اولین شخصیت سیاسی سرشناس ایرانی بود که به آن کشور سفر میکرد. وزیر اطلاعات اسرائیل دیدار روز چهارشنبه در واشنگتن را موفق خوانده، اما به جزئیاتی در این زمینه اشاره نکرده است. دو فعال حقوق بشر و رئیس بنیاد متحدان اسرائیل نیز در این دیدار حضور داشتند. آقای پهلوی نیز درباره این دیدار اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به موج اعتراض‌های جاری به حکم اعدام 3 تن در پرونده موسوم به خانه اصفهان می‌گوید مبارزه با اعدام باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود. کانون نویسندگان ایران بر این باور است که تعویق اجرای حکم اعدام 3 متهم پرونده خانه اصفهان نتیجه موج مخالفت مردم با آن بوده است. این نهاد صنفی که خود توسط حکومت همواره تحت فشار و سرکوب بوده، در ارزیابی رفتار حکومت ایران میگوید گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلقم حکومت بر کنار بمانند. با پایان مهلت 24 ساعته تحویل دادن مظنونان به دست داشتن در اعتراضات خشونتبار در هفته گذشته، پلیس پاکستان خانه عمران خان نخست وزیر سابق در لاهور را محاصره کرده است. هفته گذشته عمران خان در یک پرونده فساد مالی بازداشت و با بروز اعتراضات گسترده توسط هوادارانش به قید وثیقه آزاد شد. در جریان این اعتراضات هواداران آقای خان به اموال عمومی خسارت‌های جدی وارد کردند و دست کم 10 نفر در درگیری میان نیروهای امنیتی و مردم کشته شدند. از زمان آزادی عمران خان و بازگشت او به لاهور 10 تن از هوادارانش در منزل او باقی مانند، اما پلیس خواستار تحویل 40 تن از این افراد بوده است. ابراهیم رئیسی در سفر روز پنجشنبه‌اش به سیستان و بلوچستان در مورد تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند به مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان هشدار داد. در این حال رئیس جمهوری ایران به پیامد برطرف نشدن این موضوع توسط مقام‌های طالبان اشاره نکرده است. ابراهیم رئیسی می‌گوید مقام‌های افغانستان نبود آب کافی را دلیل آزاد نکردن حقابه ایران عنوان کردند، اما تهران خواستار حضور و بررسی این موضوع از سوی کارشناسان خود شده است. ناخرسندی ایران از وضعیت حقابه رودخانه هیرمند در حالی مطرح شده است که سال گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با مقام‌های این کشور در افغانستان دیدار و گفتگو کرده و از دستیابی به توافق برای تأمین حقابه خبر داده بود.
نسرین افشار تازه ترین خبرها رو براتون گفت و در ادامه با هم خواهیم شنید. از نمایی دور نمایی نزدیک، پرونده متهمان خانه اصفهان را با هم ورق خواهیم زد همراه با فرشته قاضی. نگاهی خواهیم کرد به عفو حدود 90 هزار زندانی از زبان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گزارشی از رضا جمالی. آکسیوس از پیشنهاد آمریکا به اسرائیل برای برنامه‌ریزی نظامی مشترک درباره جمهوری اسلامی ایران خبر داده. این صحبت‌ها و مطرح شدنش به چه معناست در گفتگویی با حسین آریان. و چین و روسیه غایبان نشست گروه هفت در هیروشیمای ژاپن در گزارشی از اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو شما که شنوندش هستید در این پنج شنبه اردیبهشتی که آخرین روزهای اردیبهشت هم هست میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم بشنوید. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله بعد از ظهر نگاهی بکنیم به آنچه که در ارتباط با اصفهان و پرونده موسوم به خانه اصفهان گذشته. میدونیم که در مورد این پرونده و متهمانش بسیار صحبت شده. به هر حال متهمانش در شرایطی هستند که هر لحظه امکان داره که حکم اعدام اونها که متهم شدن بهش به صورت قریب الوقوعی به اجرا در بیاد. بنابراین بدون فوت وقت میریم سراغ فرشته قاضی، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره، تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که در ارتباط با این پرونده گذشته، آخرین اظهار نظرها از سمت خانواده ها و اینکه پرونده چه مسیری رو داره طی میکنه. فرشته بیشتر از تو بشنویم.
محمد، در واقع سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان هستند که حکم اعدامشون توسط دیوان عالی کشور تایید شده. در مصاحبه‌ای که شب گذشته ما با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی داشتیم، گفتش که چون دیروز به طور ناگهانی و برای دومی مرتبه در طی سه روز ملاقات حضوری به خانواده ها داده بودن، خانواده ها به شدت نگران بودن که امکان داره بخوان این حکم رو اجرا بکنن. هم دست نوشته ای از داخل زندان از این سه نفر بیرون اومد که مهر کتابخونه زندان دستگرد اصفهان رو داشت که در اون تقاضای کمک از مردم کرده بودن و از مردم خواسته بودن که در واقع نوشته بودن نذارید ما رو بکشن و این تبدیل به یک هشتگ بزرگ شد در شبکه‌های اجتماعی. خیلی خیلی واکنش داشت. خانواده های اینها هم از مردم درخواست کمک کرده بودن و دیشب اول دومین باری بود که تعدادی از مردم در اصفهان به سمت زندان دستگرد را افتادن که اعتراض خودشون را اعلام بکنن و خواستار توقف حکم اعدام این سه نفر بودن. میزان، رسانه در واقع پایگاه خبری قوه قضاییه، شب گذشته تکذیب کرده بود اجرای حکم اونها رو، ولی به هر حال با توجه به اینکه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و به خصوص جعفری دادستان اصفهان به شدت تاکید کرده بر اجرای حکم، این نگرانی ها وجود داره. البته آقای امیر کاظمی به ما گفتش که وکلای این سه نفر درخواست اعاده دادرسی کردن. حالا اگر این اعاده دادرسی ثبت شده باشه، دیوان عالی کشور موظف است حکم رو متوقف بکنه، ولی هنوز وضعیت نامعلومه. دیوان عالی کشور هم پاسخی نداده.
فرشت، وقتی به ماجرای پرونده خانه اصفهان نگاه میکنیم، این پرونده و اتفاقی که افتاده، حکمی که صادر شده بسیار واکنش برانگیز بوده. در میونه حتی هنرمندان سینما هم ما شاهد این بودیم که واکنش نشون دادن و مخالفان هنرمندان یا بگیم افرادی که نزدیک به حکومت هم بودن نسبت به این واکنش ها بسیار میشه گفت حساس شدن. یه نگاهی بکنیم حالا که تو اینجا هم هستی به همین واکنش ها، که این واکنش ها رو اصلا چجوری دستبندیش میکنی و چگونه میشه بهش پرداخت؟
محمد، بعد از اون دستخط اون سه نفر که از داخل زندان بیرون اومد و منتشر شد، اون جمله‌ای که نوشته بودن نذارید ما رو بکشند بسیار واکنش ایجاد کرد، تبدیل به هشتگ شد، ترند شد در شبکه‌های اجتماعی. و همطور که گفتی هنرمندا هم از جمله مثلا ترانه علی دوستی همین دستخط این سه نفر رو بازنشر کرد، از نهادهای بین المللی کمک خواست و در ادامه حمید رسایی عضو جبهه پایداری و از نمایندگان سابق مجلس در کانال تلگرامش به همین دلیل خواستار اعدام ترانه علی دوستی شده. یعنی ترانه علی دوستی خواستار توقف اعدام شده، حمید رسایی خواستار اعدام خود ترانه شده.
و من همین چون واکنش بسیاری رو برانگیخت در بین کسانی که به هر حال همسویی دارن با جمهوری اسلامی و چندان خوشایند برایشون نبود. در کنار اون مثلا کتایون ریاهی رو هم داشتیم که او هم واکنش رو نشون داد.
دقیقاً تقریبا میشه گفت خیلی‌ها واکنش نشون دادن و این واکنش شا از سطح ایران هم فراتر رفت، تا جایی که هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا از جامعه بین المللی خواست جلوی اعدام این سه معترض به گفته او در اصفهان رو بگیرن. محمد، یه نکته مهمی که وجود داره در مورد این پرونده این هستش که این سه نفر در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن. در دیوان عالی کشور قتل اضافه شده به محاربه و گفته شده که اگر اینها بتونن رضایت خانواده به گفته دیوان عالی کشور شهدا، یعنی اون سه نفری که در اصفهان 25 آبان کشته شدن، اگر بتونن رضایت اون خانواده ها رو بگیرن یک درجه تخفیف داده خواهد شد،
که یعنی میشه حبس ابد.
میشه حبس ابد. نکته ای که خانواده های اینها میگن این هستش که خب شما باید زمان لازم رو بدید که ما تلاش بکنیم برای گرفتن رضایت،
برای مصالحه،
برای مصالحه. در حالی که حتی کمیسیون عفو هم به اینا گفته دیگه اینجا نیاید. فشارهایی که برای اجرای حکم وجود داره به خصوص از سوی دادستان اصفهان. اما امیر کاظمی پسرعموی مجید کاظمی میگفتش که رضایت دو نفر از این سه نفر، یعنی دو تا خانواده به اینا گفتن که خانواده اسماعیل چراغی و خانواده محمد کریمی به صورت شفاهی به اینا گفتن که رضایت میدن، اما خانواده محسن حمیدی گفتن تحت هیچ شرایطی حاضر به دادن رضایت نیستن.
خب در این شرایط چی میشه؟ یعنی آیا صحبتی از این هست که اگر دو نفر رضایت بدن و یک نفر نه، با توجه به اینکه اونها دو نفر هستن، آیا اتفاق خاصی در این پرونده رو خواهد؟
نه، اتفاق خاص زمانی میفته که دیوان عالی کشور با توجه به درخواست وکلا برای اعاده دادرسی با اعاده دادرسی موافقت بکنه، و همین که این درخواست ثبت میشه موظفه حتی قبل از موافقت یا مخالفت با اعاده دادرسی، وقتی این درخواست در دیوان ثبت میشه موظفه که حکم رو متوقف بکنه. اون حکم اگر از سوی دیوان عالی کشور متوقف بشه، همین خانواده ها برای گرفتن رضایت زمان بیشتری دارن. هم این امیدواری وجود داره که با پذیرش اعاده دادرسی اصلا از اول بار دیگر این پرونده مورد رسیدگی قرار بگیره. توی خیلی از پرونده هایی که اعاده دادرسیشون پذیرفته شده، مثل ارشیا تک‌دستان، که اونم به اعدام محکوم شده بود در شمال ایران، اعاده دادرسی وقتی پذیرفته شده بود، دادگاه بعدی وقتی از و رسیده ای کرد حکم اعدام رو نقض کرد و آزاد شدن این بچه ها. الان این مسئله در این مورد هست.
فرشته قاضی با توجه به محدودیت وقت گفتگو رو میشد ادامه داد، اما وقتمون محدودتر. اجازه بدید که بریم پیام های شما رو بشنویم. اتفاقا در پیام های شما هم مسئله پرونده خانه اصفهان منعکس بوده، با هم بشنویم.
آقای خامنه ای، این سه تا جوان بیگناه که خودت هم میدونی بیگناه هم، و سایر بیگناهان رو عفو کن، یه جا برای آشتی بگذارید، همه پولا رو پشت سر خودتون خراب نکنید. شما آدم کش ها هم بخشی از این ملت ایران هست، نکنید همچین. ظلمم اندازه داره، ظلمم حد داره.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی جونم؟ 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
در برنامه جهان آرا آقای محمد صادق کوشکی علناً تو اونجا داره میگه که چقدر جمهوری اسلامی تو غزه و لبنان داره خرج میکنه و نیرو داره و علیه اسرائیل داره تاخت و تاز میکنه و این نشون میده که جمهوری اسلامی سخت در اونجا مشغوله که اسرائیل رو به قول خودشون از بین ببره. پس بی دلیل نیست که اسرائیل دائم داره تو مغازه جمهوری اسلامی حمله میکنه و این پول مردم ایرانه که داره اونجا خرج میشه.
سف سف 42-07-25-970-30 رو اگر کنارش بگذارید شماره واتساپ رادیو فرداست. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که با موافقت اخیر رهبر جمهوری اسلامی حدود 90 هزار زندانی در ایران مشمول عفو شدند. اما آقای اژه‌ای این رو هم اشاره کرده که این عفو شامل همه افراد مرتبط با اعتراض‌های اخیر در ایران نمیشه. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در جریان عفو اخیر صادر از سوی رهبر جمهوری اسلامی حدود 90 هزار زندانی مشمول این عفو شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای که به بجنورد سفر کرده روز چهارشنبه تأیید کرد که این تخفیف و تقلیل مجازات شامل همه افراد مرتبط با اعتراضات اخیر نشده و پرونده برخی از بازداشت شدگان همچنان در حال بررسی است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر با نسبت دادن اعتراضات اخیر در ایران به سرویس‌های بیگانه مدعی شد که کسانی که به گفته او در زمره ضد انقلاب و اغتشاشگر نبودند مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. اواخر بهمن ماه گذشته محسنی اژه‌ای از موافقت علی خامنه‌ای با عفو بیش از 20 هزار بازداشت شده اعتراضات اخیر خبر داده بود.
در مورد اغتشاشات 22628 تا کسانی که مربوط به اغتشاشات از عام از اونایی که محکوم شده بودن و اونایی که قبل از محکومیت مشمول عفو شدن بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری عنایت فرمودن و غیر از اغتشاشات از سایر محکومین هم 60038 نفر.
اعلام عفو عمومی برای معترضان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در حالی بود که بسیاری از کنشگران حقوق بشر این اقدام را ریاکارانه و گزینشی و مبتنی بر فریب افکار عمومی خواندند. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران در اسلو در ارزیابی ادعای تازه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین میگوید:
مسئله این عفو سراسری ادعایی که جمهوری اسلامی اون رو در شیپورهای رسانه‌ایش کرد، یک مسئله وجود داره. جمهوری اسلامی در مقطعی نیاز داشت به فشار فزاینده جامعه جهانی، افکار عمومی بین المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، اونایی که ملامتش میکردن در عرصه‌های جهانی، بگوید که من عفو عمومی دادم، من دارم مسئله رو در داخل کشور حل میکنم. از یه طرف دیگری مثلا یک سری اطلاعات نادرست به رسانه ها لیک کردن که بله گشت ارشاد رو ما الان اصلا برداشتیم. با این روش ها سعی کرد فشار رو از روی خودش برداره و همینطور در داخل کشور سعی کرد که التهاب اجتماعی رو کنترل بکنه. زمانی که تونست به زعم خودش البته خیابانها رو کنترل بکنه و لااقل اون آتش التهاب اعتراضات مردمی رو بخوابونه، سریع رفت به دنبال بازداشت همون کسانی که حتی ادعا میکرد که عفوشون کرده. بعضی بعد از چند روز احضار شدن، بعضیاشون حتی چند ساعت بعد از آزاد شدن مانند سپید قلیان در راه بازگشت به خانه بود که ریختن گرفتنش و دوباره بردنش به زندان. بنابراین من فهم کنم همطور که اشاره کردم ناشفاف بودن و پنهانکار بودن در ارائه آمار رو وقتی بذاریم در کنار دقلی که جمهوری اسلامی شیوش هست، اون دقلبازی که آموخته به اون رو به کار میگیره، میتونیم اینطور استنتاج بکنیم که تمام این روند عفو بازی بیش نبوده از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه مخاطبان داخلی و خارجی خودش رو فریب بده. من فکر می‌کنم مردم ایران به قدر کافی هوشیار هستند که معنای پشت صحنه اینجور بازی‌های رسانه‌ای رو درک بکنند.
اعلام عفو اخیر از سوی رهبر جمهوری اسلامی در حالی با تبلیغات گسترده حکومتی دنبال شد که زندانیانی که آزاد شدند باید اظهار ندامت و یا تعهد کتبی می‌دادند، ضمن آنکه بسیاری از بازداشتگانی که متهم به جاسوسی، تخریب تأسیسات دولتی و عمومی و یا شاکی خصوصی داشتند شامل این عفو نشدند و همین موضوع در همان زمان نیز با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشری روبرو شد. در همین حال احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات کمیته بررسی حوادث اعتراضات سال گذشته همچنان ادامه دارد و مدعی شد اگر کسی شکایتی یا حقی از او در این اعتراضات ضایع شده به آن رسیدگی خواهد شد. به رغم این ادعا از زمان تشکیل این کمیته در وزارت کشور و همچنین کمیته دیگری که با دستور ابراهیم رئیسی در این خصوص در اردیبهشت ماه امسال صادر شد، هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان آن اعتراضات گسترده منتشر نشده است. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران در جریان اعتراضات پاییز گذشته در ایران، دست کم 500 نفر در جریان این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند.
از رضا جمالی شنیدید. و ما وبسایت اکسیوس روز چهارشنبه به نقل از سه مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دولت جو بایدن طی چند هفته گذشته به اسرائیل پیشنهاد داده برنامه‌ریزی نظامی مشترکی برای مقابله با ایران انجام بدن. در ارتباط گفتگو رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، و از او پرسیدم درباره اهمیت این خبر.
همکاری نظامی بین اسرائیل و آمریکا بسیار زیاده. برای نمونه از ژانویه همین امسال تا حالا 7 رزمایش کوچک و بزرگ در سطوح مختلف انجام گرفته بین اسرائیل و آمریکا. فقط 2 تاش خیلی خلاصه ذکر میکنم. در ماه ژانویه بزرگترین رزمایش مشترک رو این دو کشور تشکیل دادن. 8000 نفر در این شرکت داشتن به اسم جونیپر اوک 23 یا بلوط اورس یا سرو کوهی که 140 فروند هواپیما B-52 F-35 ناوها شرکت داشتن. قبل از اون در ماه ماست، یعنی بعدش در ماه ماست، یک رزمایش با مشارکت جنگنده‌های پیشرفت آمریکا به مدت 2 هفته در پایگاه هوایی نلیس در نوادای آمریکا برقرار شد. اسرائیل گفت که این برای حمله استراتژیک در عمق خاک دشمنه، یعنی منظور ایرانه. ولی حالا چرا آمریکا داره این موضوع رو پیش میکشه؟ یکی، برای به باور من به نتیجه نرسیدن گفتگوهای هسته‌ای، هیچ پیشرفتی درش حاصل نشده. ایران پیشرفت بسیار زیادی در زمینه غنی‌سازی کرده، همه میدونیم 20%، 60%، و امکانش هست به این طور هم که گفته میشه 5 بمب هسته‌ای اگه بخواد میتونه در مدت کوتاهی بسازه. احتمال حمله اسرائیل و دست زدن به یک حمله یک جانبه، این رو آمریکا حس میکنه.
خب فکر میکنید یعنی این یه اقدام پیشگیرانه از سمت ایالات متحده آمریکا باشه؟ چون اکسیوس یک نگاهی هم داره به این ماجرا و میگه که مقام های اسرائیلی تا الان به این پیشنهاد با دیده تردید نگاه کردن، با توجه به اینکه پیش از این در خبرها بود که 32 نماینده مجلس اسرائیل میخواستن که از تجزیه ایران حمایت کنن که بعد گفته شد که 25 نمایندهشون امضاهاشون رو پس گرفتن. چرا باید در مورد چنین پیشنهادی که مستقیما در ارتباط با جمهوری اسلامی هست و مسئله نظامی هم درش مطرحه تردید داشته باشه اسرائیل؟
ببینید، اون احتمال حمله یک جانبه که داشتم میگفتم، این یعنی دست آمریکا را در حنا گذاشتن. این دقیقاً چیزیه که در آمریکا حس میشه. ولی اسرائیل در این حال میدونه که بدون کمک‌های آمریکا حملاتش کارساز نخواهد بود. نمیتونه نقطه پایانی به برنامه هسته‌ای ایران بگذاره. در این حال نیاز داره اسرائیل به کمک آمریکا و میخواد که با همکاری آمریکا یا با چراغ سبز آمریکا این کار رو انجام بده. اما اسرائیل نگرانه برای اینکه اگر وارد این موضوع بشه، یعنی یک برنامه نظامی مشترک بخوان اینا حساب بنویسند، این ممکنه که آزادی عمل رو از اسرائیل بگیره، گرچه آمریکایی‌ها گفتن نه خیر چون این چیز نیست. به همین جهته که اسرائیل در شک و تردید، از آمریکا خواسته خوب اگه ما می‌خوایم همکاری نظامی داشته باشیم یه برنامه‌ای بنویسیم برای این کار، این در چه زمینه‌ای می‌خواد باشه؟ در زمینه اطلاعاتی سناریوهای مختلف یا اینکه عملیات مشترک، یعنی با هم علیه ایران وارد در واقع عملیات بشن،
که هنوز این مسئله مشخص نیست. اما آقای آریان، تا چه اندازه همکاری‌های ایران و روسیه هم میتونه تاثیرگذار بوده باشه در این پیشنهادی که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل داده؟
خیلی تاثیر میتونه بذاره، ولی یه نکته‌ای که خیلی سریع بگم اینی که هر نوع برنامه مشترک بین اسرائیل و آمریکا در صورت طرح عملیاتی اگه باشه، این قطعیت میده به حمله نظامی به ایران که اگر صورت بگیره فاجعه بار خواهد بود برای ایران. در مورد همکاری با روسیه هم بله، این حس رو آمریکایی‌ها میکنن، اسرائیلی‌ها میکنن که ممکنه که ایران با توجه به این پشتیبانی روسیه خودشو اینجوری تصور بکنه که آمریکا حمله نخواهد کرد یا اسرائیل حمله نخواهد کرد، در حالی که عکس این اتفاق میفته.
گزارشی رو شنیدید از گفتگویی با حسین آریان، و اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه، و اون هم گروه موسوم به هفت هست که قرار در هیروشیمای ژاپن گرده هم بیان. اما اونطور که دیده میشه و در نشست هم میشه دید، چین و روسیه غایبان این نشست هستند. اردشیر طیبی.
سران هفت کشور صنعتی جهان در حالی از فردا به مدت 3 روز در غرب ژاپن گرده هم میآیند که با وجود اختلافهای درونی یک هدف مشترک دارند و آن ایجاد اتحادی در برابر چالش‌های پکن و مسکو است. همزمان مهمترین محل اختلاف این کشورها نیز نحوه تقابل با چین است. 7 دموکراسی پیشرفته جهان اگرچه در قبال تهدیدهای پکن برای زنجیره تأمین جهانی و امنیت اقتصادی جهان یک صدا هستند، اما همزمان در تلاشند راهی پیدا کنند تا بدون منزوی کردن کامل پکن با این تهدیدها مقابله کنند. کشورهای گروه 7 شامل ایالات متحده، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ایتالیا همگی از نظر اقتصادی با چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و مرکز تولید جهانی در تعاملی گسترده هستند. اختلافات بین اعضای گروه 7 در نحوه تقابل با چین پس از آن شدت گرفت که ماه گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بازدیدی از پکن از اتحادیه اروپا خواست که برای کاهش وابستگی به ایالات متحده قدم بردارند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته این نشست میتواند رهبران گروه 7 را متحد و پشت رویکردی مشترک در قبال چین نشان بدهد، اگرچه او اذعان کرده که این یکی از پیچیده‌ترین موضوعات نشست هیروشیما خواهد بود. مقامات بلندپایه دولت آلمان نیز گفتند که علاوه بر چین، در مورد اوکراین، مقاومت اقتصادی و امنیت غذایی نیز صحبت خواهد شد. رهبران تعدادی دیگر از کشورها از جمله هند و ویتنام نیز به عنوان ناظر در نشست گروه 7 شرکت خواهند داشت. بخشی از تلاش گروه برای نزدیک شدن به کشورهای موسوم به جنوب جهانی تا بتوانند با دستی بازتر با نقش فزاینده چین در صحنه جهان مقابله کنند. بیانیه پایانی نشست گروه 7 روز یک شنبه منتشر خواهد شد و باید دید زبان آن تا چه حد مستقیما چین را هدف قرار خواهد داد. پیشتر در ماه آوریل و در نشست وزرای خارجه گروه 7 که مقدمه‌ای بر نشست این هفته بود، اعضا با لحنی نرم از چین خواستند که به عنوان عضوی مسئول در جامعه جهانی عمل کند. در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و راهبرد چگونگی پایان دادن به این درگیری نیز اختلافهایی وجود دارد. مقامات ارشد به رویترز گفتند که ایالات متحده منتظر است ببیند حمله نظامی که روسیه برای فصل بهار طراحی کرده چطور پیش می‌رود، و پیش از آن در مورد مسیر دیپلماتیک حل این مناقشه راهبردی ارائه نخواهد داد. ژاپن میزبان این دور از نشست گروه هفت، اما بسیار مایل است اعضا پیام روشنی در مورد اهمیت حفظ نظم و قوانین بین المللی صادر کنند. توکیو نگران است که اگر اقدامات روسیه علیه اوکراین بدون پاسخ بماند، چین نیز در مورد تهدیدات خود جسورتر از قبل شود.
به پایان مجله بعد از ظهر با گزارش اردشیر طیبی میرسیم. این مجله دبیرش جمشید زند بود و کارگردان فنیش علی شیبانی که ما رو همراهی کردند. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم.